من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد و
قال العلامة في النهاية في بيان أن الانتفاع ببول غير المأكول في الشرب للدواء منفعة جزئية لا يعتد بها. قال إذ كل شيء من المحرمات لا يخلو من منفعة كالخمر للتخليل والعذرة للتسميد والميتة لأكل جوارح الطير ولم يعتبرها الشارع. خب بحث در این بود که اعیان نجسه مثل عذره، مثل بول، مثل دم، میته، اعیان نجسه، آیا انتفاع از اینها جایز است یا خیر؟ مقام اول بحث جواز انتفاع و عدم جواز انتفاع هستش و عیان نجسه، و مقام دوم در رابطه به بیع عیان نجسه مطرح میشه. ممکن است انتفاع جایز باشد ولی بیع جایز نباشد، کمان که مختار آقای شیخ هم همینه رحمت الله علیهشون فهموده که ما انتفاعات حلال رو جایز میدانیم ولیکن بیعش منع داره، بیع طرف نمیتونه بکنه، میگیری که هبه غیر معوضه بکنه یا مثلا صلح بکنه، رفعیت بکنه، از این باب بتونیم به دیگری مثلا واگذار کنه اشیا رو یا خودش تصرف. حالا وقت اینجا آقای کاشف القطاع هم فرمود که اون منافعی که استعمال به حساب بیاد از این اشیا اون حرامه و اون منافعی که صرف انتفاعه و استعمال به حساب نمیاد حلال. استعمال یعنی کاربرد هر چیزی در همون معهود متعارف، مثلا کاربرد گوشت در خوردنه و حالا اگه میت شده است بگیم میت رو استعمال کنیم، یعنی گوشتش رو اکل کنیم، یا مثلا شیر نجس رو بخوریم، این میشه استعمال و کل شیئن به حسبه. اما اگر نه، استعمال متعارف نبود، غیر متعارف بود، خلاصه این اصلی نبود، طبعی و جنبی بود، این رو بهش میگیم انتفاع ولی استعمال نمیگیم. وقت بگیم که انتفاع جایزه و احتمال هم داره بگیم خب حالا آخر باید داشت که المیتتو لا ینتفع بها، او دیگه فرق نذاشت بین انتفاع استعمالی و انتفاع غیر استعمالی، گفت که مطلقا از میته انتفاع برده نمیشه، چه به طریق استعمال خوردن چه غیر استعمال فایده های دیگر اینجور داشته باید. و جناب شیخ توجیه کرد، گفت که این منافع اینجوری جنبی اینا که انه کل عدمه، اصلا عرف اینا رو منفعت نمیبینه، شارع اینا رو منفعت حساب نمیکنه، لذا میگه منافع نادره. وقت منافع نادره تحت نهی نیامده، اونجایی که میگه که المیتت و لا ینتفع بها قدر مسلم انتفاعات استعمالی رو میگه، او انتفاعاتی که به طریق استعمال نبود و عد میشود جنبی بود و نادره بود، اینا اصلا منفعت به حساب نمیاد، سالبه به انتفاع موضوعه، پس معنی در این نیستش. وقت بعد یه شاهدی میارن از جناب علامه در نهایه که ایشان اونجا فرموده چه بس ها ممکن است به بول غیر معقول برای دوا مثلا انتفاعی برده بشه، حالا در بعضی از شرایط، و ایشون گفته منفعت جزئیه، این منفعتی است که لا یعتد بها، برای این که ما وقتی حساب میکنیم هر محرمی دارای منفعت جزئیه هستش، هر محرمی شما حساب بکنی، همه خمر رو الان که خوردنش حرامه ولی بذاری بعدن مثلا خل بشه یا خودت تغییرش بدی به صورت سرکه در بیاری، این خل نسبت به خمر الان منفعت نادر جزئی به حساب میاد، یا مثلا میته برای خوردن جوارح طیر البته بعضی مثالا اینجا مورد اشکاله، یا مثلا عذره برای کودسازی، برای کودسازی استفاده بکنه، که به نظر ما دو سه تا مثال مخدوشه، نه منافع نادره نمیشه. اما خب حالا به هر حال خاصه یه حرفو بزنه که کلا اگر منفعت نادر بود اصلا منفعت به حساب نمیاد، پس تحت نه قرار نمیگیره. میتونیم از منافع نادره شی که استعمال محسوب نمیشه استفاده کنیم. بعد حالا اینجا میپردازن به بیان یک نکته اصولی، میگن خب شما چه کردی؟ در روایت ابوالحسن داشت که المیتت لا ينتفع بها، اینجا میگن نکره در سیاق نفع یا نه افاده میکند عموم را. وقتی ما میگیم لا رجل فی الدار یعنی اصلا جنس رجل در خانه نیست، و شما اومد گفتید که المیتت لا ينتفع، ای عدم انتفاع رو منحصر کردید در اون انتفاعاتی که به طریق استعمال است و در حقیقت منافع غالبه هستش، مثل خوردن، و گفتید منافع نادره هستن اینا منفعت به حساب نمیاد. و حال این که روایت اینجور می، پس لابد شما مرتکب انصراف شدید، شما میخواید بگید که این لفظ انصراف داره به منافع غالبه عرفیه نه منافع نادره، و اعتقاب انصراف در نکره بعد نفع یا نه این محاله. یعنی اصولیین گفتن که اگر یک به اصطلاح طبیعتی در جنب نهی آمد یا در جنب نفی آمد، این افاده میکنه عموم رو، تخصیص بردار نی، ولی اینکه طبیعت یعنی عدم به انعدام جمعی افراده، اگه گو خمر نخور به یه تعلیوانم باید که کنار بگذاره، برای اینکه یه زردم بخوره با این نه مخالفت کرده. و نکره در سیاق نفع که میگیم افاده عموم میکنه، یعنی خواسته که این طبیعت رو اصلا ما مرتکب نشیم، و شما اینجا بخواید بگید که این لفظ انصراف داره به خصوص منافع مثلا غالبه، منافع نادره رو نمیگیره و این رو از طریق انصراف درست بکنید. ایشون میگه نه، ما نمیخوایم بگیم اینجا انصرافه که شما به ما اشکال اصولی بکنی و بگی طبیعت منهیه هیچ فردیش نباید اتیان بشه و الا با نهی مخالفت شده. در باب طبیعت مأمور بها یه فردم رو بیاریم امتثال شده، اگه مولا گفت صله دو رکعت هم که بخونیم صدق صلات میکنه، لازم نه همه نمازا رو بخونیم، ولی وقتی گفت لا تشرب لا تاکل، نمیدونم المیتت لا ينتفع، انعدام طبیعت به انعدام جمعی افراده، شما نمیتونید اینجا مختص بکنید به منافع غالبه و منافع جنبی رو بگید که حرام نیست، لابد خواستید از راه انصراف یه حرفو بزنید، و نکره در سیاق نفع انصراف بردار نیست، و الا مستلزم این است که طبیعت رو ما مرتکب بشیم، طبیعت منهیه یه فردش یه مساقش هم نباید تعقب پیدا بکنه و الا با نه مخالفت شده، و نکره در سیاق نفع انصراف بردار نیست. جناب شیخ میگه بابا ما یه حرفی که زدیم نخواستیم مرتکب انصراف بشیم که به شما به ما اشکال کنی، ما گفتیم سالبه به انتفاع موضوعه، یعنی منافع نادره، منافع جنبی اصلا منفعت به حساب نمیاد، نه اینکه منفعت هست و بخوایم منصرفش کنیم به منافع غالبه. پس اصلا از اول ما میگیم که این منفعت محسوب نمیشه در جنب منافع غالبه عرفیه نوعیه، و چون منفعت محسوب نمیشه اصلا تحت نهی نرفته، تحت نهی که نره دیگه با اون نکره در سیاق نفع ما هیچ مخالفتی در هیچ مساقی و در هیچ موردی نکردی. پس شما اشکال ادبی یا اشکال اصولی به ما نکنید، ما اگه گفتیم منافع نادر خارجه نه از باب انصراف، بلکه از باب همین اینکه در حقیقت صالب انتفاع موضوع هست و منافع نادر منفعت محسوب نمیشه. این فرمایش ایشانه. حالا عبارت رو ببینید،
بله
نه خمر رو حالا میگیم، مثلا خمر رو نوعنم البته اون ناظر به شربه، خمر رو وقتی میگه لا تشرب یعنی چه طرف یه لیوان بخوره چه یه قطره بخوره، این مخالفت شده ولو با یه قطره. ولی بحث در اینه که حالا نهی که متوجه شده به این طبیعت خورده نسبت به چی نهی آمده؟ آیا نسبت به منافع عرفیه نهی تعلق گرفته؟ بعد منافع عرفیه رو ما مطلقا مرتکب نمیشیم، یه ذرهش هم نمیخوریم، ولی غیر عرفیه رو، منافع جنبی غیر اصلی، اونا بگیم مثلا منهی نیست که با طبیعت مخالفت کرده باشی. نه آخه انصراف میگن، نه انصراف یعنی بیایم بگیم که انصراف معنیش اینه که اونجا خواندید دیگه، انصراف غیر بدوی. خب وقتی که میگه که مثلا ما انصراف داره به مثلا آب فرد بکنی شیری نه علی آباد، وقتی میگیم که جنی به ماه، این انصراف داره، یعنی از اول لفظ اطلاع داره. ولی انصراف که کسرت استعمال منشأشه، مولا معمولا هر وقت میگفت که جنی به ماهن منظورش آب شیرین مثلا علی آباد بود یا یابای تصفیهی بود، کسرت استعمال باعث ظهور میشه، باعث انصراف میشه. وقت ما میخوایم بگیم اگر باعث انصراف بشه این سبب میشه با فردیت طبیعت مخالفت بکنیم اینجوری. ولی اگر بگیم از اول اصلا مساق نیست، فرد نیست، تا ما مخالفت با طبیعت کرده باشیم در یک فردی، منظور اینه. خب حالا عبارت رو ببینید چی میخواد بگه. قال العلامه فی النهایه فی بیان ان الانتفاع به بول غیر المعکوله فی شرب للدواء منفعتون جزئیتون لا یتد بها، قال در بیان این که نفع بردن به بول غیر معکول، یعنی حیوانات غیر معکول مثل روباه، شغال، اینا بولشون رو به کار ببریم در شرب، اونم للدواء، برای تداوی و معالجه فرض کنیم. البته این انتفاع منفعتون جزئیتون، این منفعت جزئیه نوعی نیستش، ولا یعتد بها، اصلا بهش توجهی نمیشه، یعنی میخواد بگه تحت نهی نمیاد، منفعت چون محسوب نمیشه جایزه. قال از کل شیء من المحرمات، فرموده زیرا هر چیزی از محرمات لا یخلو عن منفعتن، یعنی از یه منفعتی ولو جزئی خالی نیست. بالاخره هر حرام یه منفعت جزئی داره که لا یعتد بها باشه. بله، مثل خمر تخلیل، خمر برای سرکه قرار دادن، عذره برای تسمید، مدفوع و عذره برای کودسازی. البته این مثال مخدوشه، برای اینکه عذره برای کودسازی که این نادره نیست، جزئیه نیست که، مثلا فی زمان نا آزا، یا میته برای اکل جواره پیر. خب الان که منفعت نداره، با هزار زحمت بعدن خل میشه، منفعت نادره است، الان جزئیه، حالا تو تغییر بکنه، کلی روش کار کنن، کلیش مثلا تحلیل بره، این به نسبه به خم خل میخوان بگن منفعت نادره استش. اون منفعتی که الان برش باره منفعت حرامه به اعتبار ما یعول و فرصت و اینها. خب عذره برای تسمید، میته برای اکل جواره تیر، این میته برای اکل جواره تیرم، اینم مشکل ما رو منفعت جزئی حساب بکنیم، ولی بالاخره اینا رو جز مثال‌های منفعت نادره آوردن. ولم یعتبرها الشارع، شارع منافع رو اعتبار نکرده. حالا اعتبار نکرده یه وقت بعدش نیست که بگیم که پس نمیشه به این عنوان اینا رو فروخت. بیشتر هم عبارت علامه ناظر به این حرفه، اینا رو نمیشه فروخت برای اینکه اینا منفعت حساب نمیشه که به شی مالیت بده. از اون طرف حالا بگیم که چون منفعت جزئی هستش، پس بنابراین بشه نگهداری بکنیم، برای اینکه اینا اینجور نیست که بگیم حرامی رو نگه داشت، مثلا اقتناعش حرام نیست، اینا منافع جزئی است، باعث من نمیشه. یه عبارت و شاهد آورد برای اینکه هر چیز حرامی ممکن است منفعت غالبه محرمه داشته باشد و منفعت جزئیه محلله داشته باشد. ثم ان الانتفاع المنفی فی المیته، خب او انتفاعی که نفع شده است در میته، روایت امام رضا فرمود که المیته تو لا ینتفع بها، به هیچ وجه از میته انتفاع برده نمی شود. خب این گفت که انتفاع منفی در میته و این کان مطلقا فی حیز نفی، اگرچه مطلق است و و در حیز نفیه. میدونید نکره در سیاق نفی چی میکنه؟ افاده عموم میکنه یا در سیاق نهیه. خب حالا بله آقا، آره اونو قبلنا اولا خواندیم. مال ابوالحسن سوال میکنه، ظاهرن هم ابوالحسن ثانیه، چون ابوالحسن اول امام موسی بن جعفر میشه و دومی میشه امام موسی بن چیز امام رضا. اون روایت قبلنا بودش که سوال کرد شخصی که المیتتو ینتفع بها، امام جواب داد که المیتتو لا ینتفع بها، گفت لا. خب حالا انتفاعی که نفع شده است در میته اگرچه مطلق است و در حیز نفیه و انعدام طبیعت هم به انعدام جمیع افراده، الا ان اختصاصه به مدعیناه، الا این که مختص ساختن این انتفاع منفی، مختص ساختن این انتفاع منفی به مدعیناه، به اونی که ما ادعا کردیم، من الاغراض المقصودت من الشر، گفتیم منظور از انتفاع منفی و غرضایی که اصلی است و مقصود از شیء است غالبا، مثلا خوردن شرب اینا منظوره. خب اغراض مقصوده من الشیء دون الفوائد المترتبت علیه، مثلا احیانا، نه او فوائدی که احیانا بر این شیء مترتب میشه، من دون ان تعد مقاصده، بدون این که اصلا اینا مقاصد و بدون این که مقاصد به حساب بیاد، اونا مقصود عقلا نیستش، اینا جنبیست احیانیست. خب این لیسه جواب ثم ان الانتفاع و این کان مطلقا لیسه من جهته، این انتفاع منفی مطلق بود. بعد ما انتفاع منفی رو گفتیم منظور چیه؟ و انتفاعات مقصوده غالبی است که نفع شده است و گفته است مرتکب نشود، نه منافع نادره. خب این اختصاصی که شما مرتکب شدید از باب انصرافه یا از باب نادره کل معدومه؟ میگه از باب انصراف نی، برای اینکه لفظ مطلق در حیز نفع این انصراف بردار نی، مثل تخصیص میشه مشکل درست میکنه، چون نکره در سیاق نفع یعنی طبیعت اصلا نبود در خارج واقع بشه، ولو یه فرد از آن، ولو یه فردی که به قول شما منفعت نادره هست، اینم بالاخره فرده ولو منفعت نادره، به چه دلیل میخوای از طبیعت خارج بکنی؟ ولو مخالفت کردی با این طبیعت منهیه، گفتم طبیعت منهیه یوجد به وجود فرد ما. ایشون میگه ما از راه انصراف پیش نمیریم، ما از راه این میریم که از اول میگه اصلا این منفعت به حساب نمیاد، سالبه به انتفاع موضوع، اصلا این منفعت نیست، تا بگید با انصراف و فلان و اینا مختص کردیم به منافع غالبه. این حرف ایشونه. بله لیس من جهت انصرافهی، این انتفاع منفی که مختص شد به اغراض مقصوده غالبیه، این از جهت انصراف انتفاع منفی به مقاصد متعارفه و غلایه نی، که خواسته باشیم منصرف بکنیم انتفاع منفی را به مقاصد متعارفه عقلائیه. حالا اینا تو حاشیه کتاب منه. حتی یمنع انصراف مطلق فی حیز نفع، تو وقت من بشه بعد انصراف مطلق در حیز نفعیه. شما بگید ما درس طلبگی خواندیم و انصراف مطلق در حیز نفع این محاله، یعنی مطلق در حیز نفع رو نمیتونیم به فرد خاصی منصرف کنیم و الا با اون طبیعت منهیه مخالفت شده دیگه. برای اینکه مخالفت نشه میگیم که انصراف معنی نداره، مطلقا اون فرد منهی رو باید کنار بذاری، هر فردی که باشه. وقتی گفت لا رجل فی الدار مطلق میشه. بل من جهت تسامح و ادعاء عرفی، این که مختص کردیم انتفاع منفی را، یعنی گفتیم که المیتت لا ینتفع، این انتفاع منفی رو مختص کردیم به اغراض مقصوده عقلائیه، این از جهت تسامح و ادعای عرفیه که عرف مسامحه میکنه و ادعا میکنه که النادر کالمعدوم، میگه منفعت نیست بابا، این خیلی خیلی جزئیه، تنزیلا للموجود منزلت المعدوم، که تنزیل میکنه موجود رو به منزله معدوم، یعنی حکومتی که در اصول خوندید، هرچند موجوده ولی عرف میگه کل عدمه، چیزی نیست این. پس این منفعت اصلا مورد نهی قرار نگرفته، بفهمید منفعت نبود تا مورد نهی واقع بشد و یه حرفا. فَإِنَّهُ يُقَالُ لِلْمَيْتِ، گفته می شود به میته مع وجود تلک المنافع فیها، با اینکه در میته منافع هست، مثلا میته رو ممکنه برای سد ساقی از استفاده بکنیم، اما معزاله گفته میشه انها مما لا ينتفع، میگه برو این مرده رو بیاند و تو بیابون سگ و شغالا بخورن، این به درد نمیخوره، فایده نداره، منفعت نداره، اینجوری میگن. فرق چی با چی؟ نه اونجا، خب اونجا هم همین شد دیگه، اونجا خب اونجا پذیرفت، اونجا با نعم اومد یه خوده استدلال کرد، اونجا پذیرفت که منفعت دو جوره، استعمالی و غیر استعمالی، منفعت رو گفت دو جوره، یعنی غیر استعمالی رو منفعت دانست، ولی بعد اومد با نعم استدلال کرد، حرف کاشورقه تو هم گفت که اصلا چه بسا بگی منفعت غیر استعمالی منفعت نی، غیر متعارف منفعت حساب نمیشه. خب همین داره اونو تکمیل میکنه، میخواد دومی رو نعم رو تایید کنه، نه اینکه منفعت هست و چون نادره ارتکابت جایزه، نه اصلا بگیم که اصلا منفعت به حساب نمیاد، پس تحت نه قرار نمیگیره که با طبیعت مخالفت کرده باشی. خب وقتی میگه که مثلا لا تغتب، غیبت نکن، یعنی یه مثال غیبت هم نباید محقق بشه، نمیتونی بگه این انصراف داره مثلا به چند تو فرد، از چند نفر نباید غیبت بکنی، واقع دیگه جایزه، خب این وقت با این طبیعت منیه مخالفت کرد، ولی وقتی از اول گفتی با متجاهر به فرس اصلا غیبت برای سد نمیکنه، یه اصلا از اول خارجه، نه این که از باب انصراف، یعنی غیبت محسوب نمیشه. خب و من ما ذکرنا، از اون چه ما ذکر کردیم از جواز استعمال میته در جایی که منفعت محسوب نمی شود، از اون چه ذکر کردیم از جواز استعمال میته در موردی که منفعت به حساب نمیاد، یعنی منفعت نادره جنبیه، ظهر الحال فی البول و العذرت و المنی، خلاصه با میته تکلیف بول و عذره و منی هم چی شد؟ معلوم شد. اینا هم فإنها مما لا ينتفع بها، از اینا نوعا انتفاعی برده نمیشه. و ان استفید منها بعض الفوائد، اگرچه از اینا بعضی فوائد استفاده میشه و البته خوب، حالا مثلا منی که اگه در جای خودش نمیشه که انتفاع حلال داره، ولی منظور منی که دیگه خارج ریخته است و اینا، این دیگه لا ينتفع بهاست، مثل بول عذر است. خب اینا ازش معمولا منفعت نمیبرن، اگرم باشه نادره که تسمید، تسمید یعنی کود سازی که با بول عذره ببرن کود درست کنن، یا احراق، احراق مثلا عذره ها اینا وقتی خشکیده، آخه قدیما چوب و اینا مثلا کم بود دیگه، وقت میرن این عذره ها رو میخشکوندن، بعد باش مثلا آتیش درست میکردن، زیر دیگ میریختن، نمیدونم باش گچ ها رو میپختن، آخه پختن گچ دو جوره، یه وقت هیزم میریزی روش یا عذره رو میزن روش، این داخل پایین این گچ ها پخته بشه، یه وقت نه مثل حالا یه کوره درست میکنن، اون گچ ها بالاست، این آتش پایینه، و قدیما اینجورا بوده مثلا، یا تو عربا به جای اینکه هیزوما رو زیر این مثلا گچ بریزن، میریختن روی گچ ها که گچ ها پخته بشه. و عذره اینجا خوب نجسه دیگه، ولی فوقش حالا خشکه، بگه می استفاده حلال داره، ولی خب نادره، معمولا کسی به عنوان هیزوم از عذره استفاده نمی کنه، مگر یه آدم خیلی اقتصادی صرف جوی باشه، یا خیلی فقر و اینا خدا نکرده حاکم باشه که از اینا معلوم نگذرن، که خدا روز رو نیاره. خب عذره منی فإنها مما لا ينتفع بها، یا ينتفع بها در غیر چیزشون میخواد بگه مسیر خودش. و این استفید منها بعض الفوائد که تسمید، کودسازی، احراق یعنی روشن کردن آتش، سوزاندن مثلا اینا. کما هو سیرت و بعض جساسین من العرب، کما هو یعنی این احراق سیره و روش بعض گچکارای از عرب بوده. قدیما گچکار جساس صیغه مبالغه است. کما یدل علیه وقوع السؤال فی بعض روایات عن الجس، کما که دلالت میکند بر این احراق که صیغه سیره عربا بوده، سوال کرده در بعضی روایات از جس که یوقد علیه الازره، ازره برش برافروخته میشه، این مدفوعها رو میریختن روش، مدفوع انسان رو، که گچای زیر پخته بشه گچ بشه. یا عظام موتا، استخون مردارو، حالا استخونا لابد استخونا انسان که نبوده، استخونای حیوانات مرده، مثلا استخون سگ، شغال، روبا، نال میریختن که زیرش گچو پخته بشه. و یجسسو بهل مسجد، بعدم میبردن با این گچا مسجد رو گچکاری میکن. خب مسجد هم که باید پاک باشه، این گچار هم که این عذرها ریختن روش رو سوزوندن و چی میشه از این؟ از امام پرسیدن. فقال الامام علیه السلام، امام فهمود ان الماء و النار عیب نداره، آب و آتش قد تهراهو، ای رو تطهیر کرده. ببینید نارش که معلومه چون با سوزاندن دیگه استحاله میشه، شما میدونید چوب نجس اگه بسوزه خاکستر بشه و نه زغال، خاکستر بشه پاک میشه چون هویت از بین رفته، استحاله یعنی هویت شی از بین بره، دیگه نمیگن هیزم میگن خاکستر. این بحث استحاله تو رساله هم هستش راجع به نار. حالا ما چیه؟ ما هم تی شرها توجیه میکنن، آقای شهیدی دیگران میگن ببینید ما که یقین نداریم که ازله ها چیز بوده که خیس بوده و مثلا رطوبت ساریه داشته، که از او برات هم روایت غیر شریفه داریم که الخوش مع خوشگن چی؟ دایت چسبه، خوش به خوش که نمیچسبه، سرایت هم نمیکنه. خب چه بسا خوش بوده یه عذره ها، نمیگه که تر بود و رطوبت ساریه دار، حالا یه رطوبتی هم داشته ساریه نبوده. به علاوه اگر شک کردیم میگه ما تهراهو. حالا این ما تهراهو دو جور میشه توجیه بکنی، یه وقت مثلا اتصال بشه به کور شلنگی بگیرن، اون البته در صورت که به همش نفوذ بکنه، یه راهشه که بعید قدیما اینجوری بوده باشه، یه راهش هم نه آب قلیل. اینا آخه چون شک هستش، ما که نمیدونیم قطعا نجسه، لذا یه بحثی داریم به نام رش الماء. رش میگه مثلا شما حالا میخوای بری تو دستشویی، اینا وقت نمیدونه آبی ترشح میکنه یا نه، احتیاطا قبلش یه خورده آب به خودت میپاشی که بعدن هم اگر یه وقت احتمال دادی که نکنی قطره از پایین ترشح کرده، بگید آبیست که من قبلا به خودم چیه پاشیدم. اینو میگن رش الماء، این برای وسواسی ها خوبه که دیگه مثلا حالا برنج میخواد بپزه، یه چهار تو چای اروزا میریختیم داخلش که بعد اگه یه چیزی هم دیدیم بگیم که این چایه، این فضله موش نیستش. اینجوری کلا شرعی درست بکنید، حالا یه رشل ما که کردی مثلا فرد بکنید دیگه، حالا پاک میشه، احتمالی که میدی شکی که داری برطرف میشه. این حالا توجیهش یه مقدار دمیت چسبه کم هست و، ولی اینجور گفتن دیگه، گفتن ما تطهیرش میکنه. شما
نمیدونیم که تحرا بزنیم به جس که حالا با عبارت هم بیشتر بزنیم، یعنی تحرا بزنیم شما
آخه تهرا تسنیه است، تهراهو یعنی این دوتا ما و نار، هر دو هو یعنی ازله را خب گچ رو اب نداره، منم میگم گچ، ولی آخه به واسه همین ازله نجس شده دیگه، این گچه نجس شده. وقتی میگه آب تطهیرش میکنه، چجور آب تطهیرش میکنه؟ میگه که بعدن که گچ کاری کردیم یه آبی هم مثلا به دیوار بگیریم با آب قلیل بشوریم پاک میشه.
گچ درست کردن باید با آب مخلوطش
بکنیم. خب همین با آب که میخوایم مخلوط بکنیم چه کار کنیم؟ میگه که سماق پالونه بریزیم، آب قلیل بریزیم، از طرفش خارج بشه، بالاخره یه جوری پاکش کنیم. یه توجهات اینجوری باید بکنیم، والا با گچ نجس که نمیشه مسجد و گچ کاری کنیم. خب قبل از اینکه گل بشه و استحاله بشه، بله گلو اگر آب مثلا نفوذ بکنه، ولی گلم نشه، آبی که میگیره آرام آرام نفوذ بکنه به باطن مثل کوزه، اگه به اون باطنی که آب نجس رفته پشت سرش آب پاکم نفوذ بکنه پاک میشه، به خلاف صابون که اون چربی نمیذاره. اگه باطنش این نجس شده دوباره این بشه. یا مثلا مثل همین تخمه و حبوبات و اینا، اینا اگه تو آب خیس شده و او آب نجس به باطن رفته، دیگه تطهیرش مشکله، چون دیگه اشباع شده، اون نجسی رو کاملا به خودش گرفته. میگه که دوباره یه رو دو رو تو کیسه کنن، بذارن تو آب حوض، مطمئن بشن که آب پاک به باطن نفوذ کرده. برنج همینجور، والا اگه باطن برنج نجس شده تو آب غلغل مثلا جوشیده فضله بوده، دیگه چطوری من آبش بکشم؟ ظاهرش هم که به درد نمیخوره. بله اگه ظاهر چوب، ظاهر حبوبات نجس شد، آب بگیر تو سماق بالون با آب قلیل یا آب کور، اینا پاک میشه. استاد
این زمین
آتش که استحاله میکنه، مشکل نداره. آتش استحاله میکنه. خب او عزله رو دیگه، عزله رو سوزان تبدیل شد به خاکستر. خاکستر هم الان رو گچاست. با گچا چه بسا قاطی میکنن، میمالن به دیوار. نه تهراهو یعنی دوتا، این دوتا یعنی ما اونار تطهیر کردن اون جسر را، اون جسر رو تطهیر کردن با استحاله. یعنی اول اول که یه عزل ریختن رو گچا، عزل رطوبت ساریه داشت، تر بود، رطوبت نجس سرایت کرد به این خاکی که هنوز گچ نشده بود، بعد با نار این رو پختنش و سوزاندن. خلاصه این عزله ها سوخ شد، چی؟ شد در حقیقت خاکستر. این خاکستر رو دیگه همون گچ هم در اثر احتراق و سوختن اینا دیگه استحاله میشه، دو مقداری که روی خاک هم اصلا نجس شده. این مشکل نداره، در اثر استحاله پاک میشه. آبش هم باید یه توجیه درست کنید، یا آب کور و جاری و شلنگ و اینا پاکش میکنه، اگرم نشد یه رقمی با آب قلیل بالاخره ممکنه همین گچ رو، همین گچکارا پاکش بکنن. ولی اینکه آب بپاشیم و اینا یه توجیهاتی است که شهیدی کرده رشول ما رو میگه، اونا مشکل داره. حالا بازم کتابا دیگر هم باید نگاه کنیم ببینیم در دسته خارج مثل آقای خوی و اینا چه گفته. حالا اجازه بدید یه خود جلو بریم، بیا تقریبا حد و حدود معلوم شد. بل فل دبایت اشعارون به تقریر فتفتن. خب بلکه در دبایت نه تنها مثلا فرد بکنید امام جواب سوال داد، بلکه این کار رو تأیید کرد. آخه اون گفت که یجسس و به المسجد قال الامام، گفت اشکال نداره که انده میتونی با این گچ ها مسجد رو گچکاری بکنی. تقلید یعنی کار طرف رو امضا کرد. پس خاص بگه که این انتفاع از عذره جایزه. این روایت رو برای این آورد که این گونه انتفاع نادر از عذره جایزه. معمولا عزله رو برای کار که استفاده نمی کنن، اما حالا این آقا اومده به کار برده، امام گفته باشه اشکال نداره، ولی که خب بعدن تطهیرش هم یه فکری باید بکنیم اینجور میشه، پس انتفاع نادر بشه جایز. و اما ما ذکره من تنزیل ما دل علی المنع عن الانتفاع به نجس علی ما یوزن و به عدم الاکتراس به دین. خب کاشف القطاع دو تا توجیه که انهو داشت. یکی گفت اصلا این ممکنه که ما، آقای شیخ گفت ممکنه این رو ما اصلا انتفاع به حساب نیاریم و انتفاع نادر جایزه، نه نشده. ولی خب یه احتمال دیگری هم کاشف القطاع داد و او گفت که این نه مال جایز که طرف پروایی و مبالاتی به دین نداره، دستشو آلوده میکنه، بعد باش قضا میخوره، با دیگران معاشرت میکنه، این نهی ها به خاطر این جهته، این جنبه هاست. فعلا اصل انتفاع به اصطلاح عیان نجسه بگیم چیه؟ جایزه. پس این که امام گفت میتلای انتفع، این منظور آنگونه انتفاعی که همراهش مثل انتفاع اشیاء طاهره باشه، یه دست دو آب نکشی، تمیز نکنی، با دیگران مباشرت کنی، باش غذا بخوری. انسان ری جهات امام گفت که طرف لاابالی نسبت به امر دین، این توجیه ایشون میگه بعیده، چون امام به هر حال فرمود که علمی تتو لایون تفع، نمیخواست بگه که اون گونه انتفاعی که بعد دست دو نشوری لایون تفع، نمیدونم دست بدی لایون تفع، نه مطلقا میخواد بگه لایون تفع، فوقش بگه منافع غالبه رو نهی فرموده. پس آنچرا ذکر کرد کاش و القطاع من تنزیل ما دل علی المنع عن الانتفاع به نجس، که ایشان تنزیل کرد او روایتی را که دلالت می کند بر منع از انتفاع به نجس مثل میتت و لا ينتفع تنزیل علا، یعلا متعلق به تنزیل میشه، ایشون تنزیل کرد خبر رو علا ما، یعنی برای انتفاعی که یعزنو به عدم الاکتراسه به دین، آنگونه انتفاعی که اعلام میدارد به عدم اعتنای به دین و عدم مبالات، یعنی بیپروائی، عدم مبالات، مثلا هم طور برش فرقی نمی کنه اونگونه میتر رو تو دست میگیره میخوره، چه میخواد اینو بگه امام، لا من سعملهو لیغسلهو، بله تنزیل بکنیم این من رو بر این جور انتفاع، لا من، نه کسی که استعملهو میکند این شیء نجس را، لیغسلهو برای این که بعدن او رو بشوید، این لیغسلهو یعنی مثلا بعد چیزی که با او مباشرت کرده منظوره، دستشو بشوره مثلا لباسشو بشوره، این که من نداره طورینی. فهو تنزیل بعیدون، خب اینم تنزیل بعیده که روایت رو بخوایم بر این مورد تنزیل بکنیم و بگیم انتفاعی رو میگه بعیده و دلیل میخواد، به چه شاهدی به چه دلیلی آقای کاشف قدها ایجور فرمونده؟ بله نه در مقام بیان که حالا اصل این تنزیل مشکله، آخه تنزیل رفیت از ظاهر میخوان بگن شاهد میخواد، ظواهر حجت، ظاهرش هم انصافه این نیست که هیچ انتفاعی برده نمیشه، اما بگه منظور اینه که اگر تو بخوای انتفاعی ببری به نحو انتفاعی که اجزای پاک میبری این مثلا منهیه، یا او انتفاعی که بعد دستتو نشوری و تمیز نکنی این نشده، این خارج از ظاهر دیگه، شاهد میخواد، رفیت از ظاهره. نعم یمکنو، خب حالا حسلتون سر نره، بله امکان داره، یه تنزیل رو ما قبول میکنیم، نعم یمکنو ان یونزله، یعنی یونزله یعنی مادل لعلل من، او روایتی که دلالت میکند بر من از انتفاع به، من از انتفاع به نجس، این تنزیل بشود علا وچه الانتفاع به طاهر، بر وچه انتفاع به طاهر، بگیم که همون جوری که از طاهر انتفاع میبره بخواد به اینم انتفاع ببره. ببینید این حرف دوم با اول فرق میکنه، دومی حرمت تکلیفی رو میخواد بگه، او توجیهی که ایشون قبول نکرد تنزیل بالایی حرمت وضعی بود، او گفت مثلا بعدن دستشو نشوره تمیز نکنه معامله طاهر با این بکنه، این مثلا حرامه. بله ممکنه بگیم امام که گفت لا ينتفع یعنی اگه بخوای نفع ببری کارت خلاف شرعه، این حرمت میشه تکلیفی، یعنی معصیت کردی که این کار رو بکنی، چطور مثلا بازی با آلات قمار حرامه معصیته، بگیم که انتفاع از میتم حرمت تکلیفی داره، نه وضعی که او بالا بود که بخوای بعد معامله طاهر باش بکنی و دستتو نشوری حرفا. خب بگیم که اینجور بخواد بگه و این بعید نیستش، نه هم یمکنو ان یونزله این من بر انتفاع به این نجس به بچه انتفاع به طاهر که وقت حرمت تکلیفی داره، چطور؟ به ان یستعملهو علا بچه، به این که به کار ببرد این نجس الان رو به گونه ای که یوجب و تلویس بدنهی، موجب بشود آلوده کردن بدنش رو و سیابهی و سایر آلات الانتفاع و سایر آلاتی رو که میخواد باش انتفاع ببره، یعنی آلاتو به کار بگیره تا از این نجس استفاده کنه، مثل ظرف فلان، خب که از سبق به دم، مثل رنگ آمیزی کردن با فرد بکنید که همین دم، نه بالا حرمت وضعی بود، نه ایله یغسلهو یعنی بی مبالاته، اون وقت مثلا بخواد بگه که حرمت وضعی، ولی اگه دست رو بشوری دیگه طورینی بل. نه وضعی یعنی مثلا از نجاست اجتناب نمی کنی و نجس حساب نمی کنی، یعنی نجس رو پاک حساب می کنی، امام بگه بخواد بگه نجس رو پاک حساب نکن، ولی حالا اگه نجس رو پاک حساب کردی چوبت نمی زنن، زندگی دالوده میشه. تو دومه میخواد بگه چوبم بخوری اگه نجس رو پاک حساب بکنی، دست رو نشوری لباس رو نشوری چوبم بخوری، این میشه حرمت تکلیفی. حالا روایتی هم شاهد داریم. خب بله، چون روایت داریم. این نعمو شیخ بی خود نمیگه، این روایت بعد زمیمه میکنه، حالا اجازه نمیدید شما. خب مثل سبق به دم، کسی بیاد به وسیله خون مثلا لباسشو رنگ آمیزی بکنه، بگیم فرض بکنید که امام بخواد بگه که اگرم رنگ آمیزی میکنی بعدن مواظب باش، لباسو کاملا باید تطهیر کنی، بشوری، رنگش بمونه و بعد وقتی شستی میشه مثلا پای تازه، اون نمیدونم خمره‌ای که توش ریختی اینا رو هم آب بکشی، این کارا رو بکنی و الا مرتکب حرمت تکلیفی شدی. خب و این بنا علی غسل الجمیع عند الحاجه الا ما یشترط فیه طهاره. خب اگرچه بنا بذارد شخص بر شستن جمیع عند الحاجه، ببینید ولو بنا بذاره، یعنی حرمت وضوء رو مرتکب نمیشه، بنا میذاره که قصد بکنه جمیع رو عند الحاجه، خب الا ما یشترط فیه طهاره، یعنی وقتی نیاز پیدا میکند به چیزی که شرط است در آن طهارت. پس ببینید همین لباسو که الان با خون رنگ میکنه بنا هم میذاره بعدن وقتی خواست باش نماز بخونه آبش بکشه، این بنا رو هم میذاره، ولی معذاله که امام گفت چه این کار رو نکن. بله و فی بعض روایات اشارتون الی زاله، در بعضی روایات هم اشاره به مطلب هستش که خلاصه شخص بخواهد از شیء انتفاع ببره به نحو انتفاع به شیء طاهر، یعنی همون طوری که از شیء طاهر انتفاع میبره به شیء نجس هم مثل دم منتفع بشه. حال ببینید شما از روایت چه میفهمید. پس این گفت اون نهی رو تنزیل بکنیم، خودش بالا داشت انتفاع بهی علی وجه انتفاع به طاهر، همون طوری که از طاهر استفاده میکنه از نجس استفاده بکنه، مثالش هم زد مثل سبق به دم، بعد گفت رو به کار ببره جوری که لباس رو آلوده بکنه، بدن رو آلوده، سایر آلات رو، هرچند بناش اینه که اندل حاجه او رو تطهیر بکنه، ولی همین استعمالش ممنوعه، حرمت داره. ففل کافی به سندهی انل و شا قال قلت لعبل حسن، هر جا عبل حسن مطلق گفته بشه منظور امام کاظمه، عبل حسن اول با قید میشه امام رضا، ولی عبل حسن مطلق امام کاظم علیه السلام، قید نداره. سه تا عبل حسن داریم، یکی هم امام هادی میشه علیه السلام. جوئل تو فداک، من فدایت بشم، ان اهل الجبل تسقل عندهم الیات الغنم فیقطعونها، اهل جبل یعنی کونشینایی نمیدونم چوپونا، این دنبه های گوسفندا پیششون سقیل میشه، گوسفند وقتی نمیتونه خودشو بکشه، فیقطعونها، میان بی انصافا هم تو زنده زنده دنبه رو قطع میکنن. خب حالا این که یک در حقیقت اجحافیست در حق گوسفند، فقال حرام، امام فهمود حرامه، این حرام منظور اکلشه، یا میتتون، تا اینجا معلومه این میته از سرشو نبولید دینا جدا کردید. فقلت و جعلت و فداک فیستسبحوا بها، باش روشنایی گرفته میشه، میسوزونن، روغن میکنن، تو چراغ میریزن، اون چطوره؟ فقال، دوباره گفت نگاه کن، فقال اما علمت انه یصیب الید، آیا ندانستی که به ید اصابت میکنه، به صوب اصابت میکنه، و هو حرام، در حالی که خود ای اصابت به ید و صوب چیه؟ ای حرامه، هو یعنی اصابت حرامه، یعنی حرام تکلیفیه، آقا من بعدن میشورم هر کار میخوای بکن، همی که اصابت میکنه دست بدن اینا آلوده میشه بگیم حرام از تکلیف هم. لذا گفت بعدش ولو استعمال بکنه علاوه چی که بنا علا غسل جمعی ولو بعدن بخواد دست شعب بکشه، معذاله که ما میگه اصلا استعمال نکن، اقاب داره تکلیف هم معنیش اینه. البته البته به حمله ها، در صورت که ما هم بکنیم این روایت رو، هر حرمت الاستعمال بر حرام بودن استعمال به وجهی که یوجب و تلویس البدن و سیاب که موجب بشه و تلویس بدن و سیاب رو، اما اگه یه جوری استعمال بکنه مثلا با یک فرد بکنی که همین وسیله ها هست دیگه، روغن چکونه مثلا این رو میگیره با این وسیله، بعدم داخل چراغ میزه، اصلا به لباس و بدن اصابت نکنه، بگیم اون اشکال نداره، اصل استعمالش جایزه. ولی استعمالی که یصیب الید و صبح، این منهیه. احتمال داره ما استفاده رو از روایت بکنیم که بشه حرمت تکلیفی. اما حمل الحرام علن نجس، این جواب سما که فرمودید حرمت وضعی، نه این روایت تکلیفی رو میگه، اون احتمال کاشف القطاع مال وضعی بود. اما حمل حرام تو این روایت که امام گفت و حرامون، امام که گفت این کارو نکن، اصابه ید و صبح حرامه، این حرامه به اصابه ید و صبح رو اینو هم بکنیم بر نجس، یعنی بگیم که اگه نجس بشه حرام وضعی. حرام وضعی به این معنی که امام گفت این کارو نکن چون لباس و بدنت آلوده میشه، پس این تکلیفاً مشکل نداره، همین گفته که برای اینکه لباس آلوده نشه این کارو نکنی، بنابراین اگه بعداً تعطیل کرد طورینی حرمت تکلیف مرتکب نشده. بله دودش، حالا بحث دیگه استسباع تحت السما که خواندیم، که بعضی میگن ادهان چیزش زرداد نجسه زیر سقف نه باشه بیرون باشه.
روایت معنی تنبیه شیخ انصاریه
که چی؟
که میخواست همیشه تایید روایت،
نه شیخ که اصلا گفت که منفعت به حساب نمیاد، ولی این تنزیل مال کاشف القطاع بود، کاشف القطاع گفت که این که گفت لا ينتفع شاید میخواد بگید حرمت وضعی، یعنی جوری از این نجس استفاده بکنی که لباس و بدن نجس بشه، یه اثر وضعی، یعنی زندگی آلوده میشه، کثافت تو زندگی راه پیدا میکنه، میشه حرمت وضعی ولی عقوبت نداره. دومی روایت بشه عقوبت هم عقاب داشته باشه، لذا کسی بخواد یه حرامه هو و حرامونو در همین که گفت اصابه ید و صبح و حرام هم بکنی بر نجس، نجس بشه حرام وضعی، کما فی کلام بعضن که آقای صاحب جواهر استاد شیخی کاری کرده گفته نه این منظور همون حرام وضعی، یعنی همون احتمال کاشف القطاع رو میگه، چیزی غیر از اون نمیگه. شیخ میگه لا شاهد علی، شاهدی برش نی که بخوایم بگیم که این حرام وضعی بشه. خب حالا حرام تکلیفی اشد دیگه، هر حرام تکلیفی که وضعی نیست که، ولی اینجا در حقیقت خب وقتی حرام تکلیفی شد مستلزم عقوبته. بله حرام وضعی هم شده به این معنی که زندگی رو آلوده کرده دیگه، نجسه. خب بگذاریم، حالا باز هم اگر فرصت کردید جواهرم نگاه کنی روشن‌تر میشه انشاءالله. و روایت و فی نجس العین، خب حالا جواب بعدی سوال مقدر، آقا این روایت راجب نجس العین بود، راجب دنبه که از حیوان زنده جدا میکنن. خب و یکی میاد میگه که شما گفتید اصلا نباید انتفاع ببریم، استسباحش رو امام گفت اشکال داره، و حالا این که شما چرت شد در باب متنجسات اونجا گفتید که دهن متنجس للاستسباح جایزه، بعد چطور میشه؟ وقت این جواب رو فرموده که این احتمال داره که نه، چون دستمالی میکنه و این نجس رو به زندگیش میاره، مزاوله و به اسلام مباشرته، از این حیث گفته، نه اینکه بخواد بگید انتفاع از متنجس حرامه. اشکال از سوال مقدر هست. ببینید بر روایت و فی نجس العین، این روایت امام کاظم در مورد نجس العینه. حلا ينتقضوا به جواز الاستسباح به دهن المتنجس، پس این خبر یا انتفاع به نجس که شد حرام تکلیفی، این مورد نقض قرار نمیگیرد به جواز استسباح به دهن متنجس که گفتیم جایزه. خب اونجا حرمت تکلیفی نبود، میگیم نه، فقط در نجس این حرمت تکلیفیه. چرا؟ لاحتمال کون مزاولت نجس العین مبغوزتن لشاره چون احتمال داره که مزاوله یعنی تماس، دستمالی و تماس با نجس العین ای اصلا مبغوز شاره، شاره بدش میاد که شما میتر رو تو دستت بگیری و نمیدونم بری آبش کنی تو چراغ بریزی و این حرفا، کلن نجس العین مبغوز شاره است، نه متنجس و نجس العین کما یشیر و الیه قول و تعالی که به معنا اشاره میکنه بر روزه فهجور، از پلیدی پیام بد دوری کن. قد متیقنش بگیم نجسل بله اینه. پس چی شد؟ این روایت بشا خواست بگه که استعمال نجسل این مطلقا حرام است تکلیفا، نه چون مثلا آلودگی میاد و اینها و اینطور که شد جواب نقضی نگید چطور در متنجسات دل استسبا جایز بود، ولی روایت گفت که فیستسبه بها، امام گفت نه این به دست و لباس سرایت میکنه و درست نی. میگیم او در مورد نجسل اینه ولی متنجسات جایزه. حالا من دیگه میخواستیم بخوانیم بحث بعدی راجع به اینه، سرنخشو عرض کنم. تا کنون شیخ گفت که اگر چیزی متنجس بود نه نجس، مثلا آبی بود متنجس، شیره متنجس، نمیدونم شیر متنجس، هم انتفاع جایز بود هم بیش، البته برای منافع حلال و خوردن و اینا نه. بحث بعدی راجع به عیان نجسه بود. عیان نجس هم دو مرحله از بحث داشت، یکی انتفاع به اونها چگونه است که ایشون فهمود انتفاع اگه به نحو استعمال باشه متعارف مثل اکل و شرب ممنوعه، غیر متعارف نادر جایزه. بحث بعدی بحث بیه. حالا اگر انتفاع جایز شد و منفعت مخلله مقصود داشت، آیا این منفعت موجب مالیت شی میشه؟ تا حالا که برش مال سد کرد بگیم بیش هم جایزه، چون بی مبادلت و مالن به مالن مصباح میگه، وقت بگیم این منفعت مالیت میاره پس بیش هم جایزه. این بحث رو باید بکنیم که شیخ نمیپذیره، میگه بیش جایز نیست چون نجاست مانع است و مالیت درست نمیکنه، هرچند منفعت محلله داشته باشه. نادره نه و محلله.